شما زورتون نرسید؟
من
رفتم تهران نظری گفتم ندایی بازم کتاب خود سلامتی آقا را بازم سلامتی را تو بسم الله الرحمن الرحیم و به این سعیم الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا صلاة و سلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. محصل بحث دیروز ما یکی دو تا نکته مهمی داشت که برای عزیزان عرض کنم. نکته اول این بود که تطهیر به طبع یا به طبعیت که گویا مشهور هم هست اصل و اساس فقهی ندارد، برای اینکه فرق است بین طهارت و تطهیر. طهارت از مجعولات شرعی است، از سوی شرع قابل جعل است. تطهیر عمل و فعل واقعی است، عمل و فعل قابل جعل شرعی نیست. شما که نشسته اید شارع نمی شود بفرماید که شما الان استاده اید تعبدن، وجدانیات و عمل واقعی است. بنابراین تطهیر یک عمله. در اشیایی که متنجسند و گفته می شود که به طبع پاک می شود، این یه حرفی سر زبانها آمده، اساس ندارد. چرا اساس ندارد؟ تمایکم. برای اینکه مثالی که زده اند میگویند ظرف صوب متنجس و دست کسی که صوب را شستشو میکند به طبع پاک میشود، فتوا اینه. ولی اگر دقت بکنیم طبعیتی در کار نیست، بلکه معیت است. شما تشکیل نداشته مطلب گرفته اید احسان تا خیلی معیت و طبعیت رو از هم جدا کنیم. اینجا معیت است نه طبعیت. در حقیقت دست آدم با اون صوب معن تطهیر می شود، ظرف با اون صوب معن تطهیر می شود، اما به طبع نیست. مسئله به طبع نداریم. یکی دو نکته رو توضیح بدیم و بعد سؤال آقای ترابی را در باره طهارت آب غساله ماشین لباس شویی بحث کنیم. یادم نمید نکته ای که اینجا قابل ذکر هست، اشکالی بود از روایات جوابشو گفتیم تکرار نکنیم. سؤالی که باقی موند اینه که درباره طهارت ظرف خل و خمر، مشهور اینه دیگه، ظرف خل به طبع پاک می شود. تا حالا ما مقدماتی را که آماده کردیم اینجا به مشکل برمیخورد. تبعیت اون یکی رو جواب دادیم، اینو چیکار کنیم؟ اگه اینو جواب دادیم، فرمایش سید الاستاد به طور کامل به بار می نشیند که معیت و با تبعیت جدا کند. حقیقت مطلب این است که اینجا هم ظرف با تعبیر تسامحی پاکیش بهتر است، به تبع خل است. اما اگر با دقت بنگریم، نخیر، اینجا هم تطهیر شامل حال خود ظرفه. چطوری؟ اگر به ذهنتون سپرده باشید، متنجس و یک تعریف جدیدی براش ارائه کردیم. گفتیم متنجس چه بود؟ آفری شیخ خوب ما، متنجس عبارت است از شیء مرکب، شیئی که حمل عین نجسه. و الا اگر عین نجس در اون شیء نباشد، ترکیب نباشد، دیگه اطلاق متنجس مسامحه‌ای یا عنایتی است. اینه که گفتیم الان ظرف به وسیله خمر متنجس شده. اون چیزی که ظرف را متنجس ساخته است خود عین بوده، اون عین ملاک اصلی تنجس ظرفه. پس از که خمر خل بشود، ملاک نجاست موضوعا از بین میرند، دیگه ملاک برای نجاست وجود ندارد، چیزی نیست مرکب از شیئی و عین نجسی. پس احسن تو، حمل نجسن نیست. خود خل شدن یعنی همون موضوع و معیار و واقعیتی که برای تنجیس بود دیگه نیست. ذات ظرف که نجاست تو خودش که جذب نکرده، به خاطر خمر بود، خمر نیست، نجاست هم سالبه منتفی به انتفاع موضوع. اما اینی که ذهن محتاط طلبگی میگد که او به نجس مساس گرفت، باید تطهیر بشود، این ذهن ماست، اینها ذهنیت غیر از واقعیت. واقعیت چشم، واقعیت اینه یا ظرفیست و یا خمری. عین نجس است و ظرف نجس. عین نجس که از بین رفت، خود اون مواد میشد خل پاک، اون ظرفی که به واسطه خمر نجس بود اما خمر نیست، ملاک و معیار نجاست دیگه از بین رفت، چیزی شبیه استهلاک.
قسمت های ظرفی
که آنها سؤال اینه، سؤال اینه که قسمت هایی که از ظرف مانده است به دقت ایشان، به خود خودشان دقت و قدرت اصولی ما میگیم نگاه کنید، ایشان میگه قدرت اصولی. قسمت های از ظرف فرض کنید خل فروکش کرده است، قسمت هایی را مساس داشته الان آمده پایین، او قسمت ها حکمش چه میشن؟ از دو صورت بیرون نیست. اون قسمت هایی که تماس گرفته یا اصلا الان موادی از خل و خمر اونجا هست و یا نیست، از این دو صورت که بیرون نیست. اگر هست خله، پس خله، اگر نیست که نیست،
متنجس شده.
بله متنجس رو به اون معنا، تو اون معنا گفتیم، به اون معنا گفتیم، به اون معنا گفتیم متنجس رو که شیء حملا نجس، به اون معنایی که سید میفرماید متنجس شیء مرکبه. اگر نجس خود نجاست از چیزی که با نجاست تماس بگیرد کاملا جدا بشود، حکم به نجاست نمیشه. بنابراین یکی، بنابراین خود ظرف پاکیش به تبع نیست، پاکیش در حقیقت فقدان و از بین رفتن اون ملاک نجاست است، چیزی شبیه استعلاف.
عرض میکردم که اگر اون قسمت خیلی بالا باشه این نجس هم اینه خمر درش باشه
نجس.
بله؟
نجس. اون نجس.
پس
این
عبارت
کشیدان
انجام
بدن. حالا یکی یکی چشم اجازه بدید جلسه خصوصی تا آخر گوش میدید. ملعقه ای که باش هست، اگر ملعقه که ما بهش میگیم ملعقه عربیش هست ملعقه، اگر ملعقه مواد خمری دارد که هنوز به خمریاتش باقیست نجسه، اگر خل شده نجس
همه گفتنه
ها؟
یونه دیگهش باشه تا
نه بیرونم باشه وقتی که خل چیز خم تبدیل به خل شد، گرچه اون ملقه یا ملقه بیرون باشه اونم پاکیش به تبع.
بله به حضور شما چیزی که بیرونه که تبع نیست شیخ خود، اما افسانی به موادی که به اون ملاقه هستش دقت کن. اگر ملاقه مواد خمر درشه که قبلا خمر بود طبعا نجسه، اگر مواد خل بود پاک. شیخ عزیز
پس می تقارت که سعودی ها انجام بدن این نجس
باید
برطرف میکنن.
آفرین یه دونه اشکال بسیار خوبی کردید، این اشکال اشکال خوبی است و منتظر جواب خوبتر باشی. به حضور شما برای جواب خوبی است. سعودیا برید اگر خونی در کف مسجد الحرام ریخته باشد با دستمال کاغذی پاک میکنن و میگن طاهره. بله فرق است بین نجس و متنجس. اجازه بدید ما اگر حواس شما باشد گفتیم فرق است بین نجس و متنجس، خودتون هم تشریف داشتید. ما و غساله مزیله عین نجس نجسه، عین اگر باشد عین نجس عین نجس، بدون ازاله به توسط آب پاک نمیشد عین نجس. اما اگر رسیدیم به متنجس، حکم متنجس این بود که گفتیم اونجا چیه مسئله؟ عین است و حکمش هم ازاله به وسیله ما اینجا که نمیگیم، اینجا استحال، اینجا استحاله است دیگه، اینجا طهارت همون تا از متحراته، اون تا متحرات دیگه فکر نکنید اونجا با دست مالکاغذی بود، اینجا خمر خل نشده است به وسیله دست مالکاغذی، به وسیله استحاله، استحاله از متحراته، از متحرات شده این مسئله. تا آقای ترابی گفتن که درباره ماشین لباسشویی، ماشین لباسشویی رو حکمش رو بگیم که جزء محل ابتلاست، مبتلات با طی دو نقطه است. این را بگیم ایشان گفتن که آبی را که وصل میکنن به ماشین لباسشویی بعد ظرفیت ماشین که پر شد اتوماتیک آب قطع میشن. این وصله به
در اینجا یه
حالا میخوام این وصلش، این قطع و وصلش ارتباطش را با آب کر و آب جاری قطع میکنه، میشد حکمش حکم آب قلیل. تطهیر رو از باب آب قلیل باید دنبال کرد. دقت کنید، باز هم همون نجس و متنجس دوتاست. در داخل ماشین لباس شویی اگر شیء نجسی باشد، عین نجاستی باشد، باید ازاله بشود. تا ازاله نشده کل ملاقات ها و متفرعاتش نجس. این مطلب اول که خوندیم که خیلی مهم بود و مورد وفاق، اصل ازاله باید با آب یا مطهرات دیگر که استحاله جزش، عین نجاست باید ازاله بشه. عین نجاست که ازاله شد و دیگهی داخل ماشین لباس شویی صوبی هست، لباسی هست، عین نجاست وجود ندارد، آب صاف و غیر مضاف به اون لباس داخل ماشین کامل شامل شده است، یعنی فرا گرفته است اون لباس رو، زیر پوشش قرار داده و وصل هم هست به آب شیر، این دیگه همین لحظه پاک میشه. حکم متنجسه، عین نجس نیست. وصلش بعد از ازاله عین، وصلش با آب کثیر کافی است. این مسئله دیروز شما، اما
برای اون که قطع بشه بعد از دوست،
بعد از قطع بشه دیگه پاکه دیگه، دیگه اون مشکل نیست، اون خط شدن بعدی هیچ مشکل ایجاد نمی کنه. اما در ازاله نجس لازمه، در ازاله نجس لازمه، در متنجس نفوذ کافی است، در صورتی که عین نجاست وجود نداره. فرض اینه عین نجاست وجود نداره. این مسئله الحمدلله کامل شد. مسئله بعدی که بازم نکته قابل بحث هستش، مسئله بعدی اینه
که تعریف میکنه ازش مایه که نجس العینه مایه در ظرف باشن و بعد تبخیر بشن از
بحثشو کنید. بحث تبخیر کنید،
تعریف شما این ظرف که تاهر،
بحث تبخیر رو کنید،
عمل عبورت چیز نیست،
بحث عین نجاست،
عین نجاست
بعد استحاله بشه، استحاله از مطهرات. ما اگر ما در بحث تبخیر یادتونه چه گفتیم؟ استحاله بود یا نبود؟
استحاله زبان
در بحث
سبزی‌ها شما
در داخل یادشون خلاص کرد شما در استحاله، در تبخیر قائل به استحاله نشدی. سید الخویی هم قائل به استحاله.
این تعریفی که الان شما از نجس می‌فرمایید
بله درسته، هم تعریف به جای خودش باقی است، اونجا که استحاله صورت نمی‌گیره. ما تأخیر نه، تأخیر ما استحاله نمیگیم،
تعریف تعریف استحاله
نداره. نظر مخالفی هم هست و از نظر علمی هم تأخیر ذرات منتشره از خود آب برمیگردن، ماهیت هم خود آب، با بالا پایین رفتن تبدل ماهیت به وجود نمیاد. نظر تحقیقی اینه که تأخیر استحاله نیست، هرچند مشهور گفته. چرا؟ تبخیر از خود آب در اثر فشار حرارت و سابخ شدن مولکول‌ها صعود می‌کند، همون ساختار و همون ماهیت برمی‌گردد. آب است که در شکل قطرات صعود کرد و برگشت، ماهیت همون ماهیت. ما تبخیر رو گفتیم، استحاله نیست که بعضی از فقها هم این رو گفته
اند. سوال ما اون نبود. شما در طرف متنجس فرمودید که شیئی که حامل نجس باشه، درسته؟ این نجس مایع باشه.
من در واقعیت این
خب همون اشکال در همین تعریف شما خب. در یه ظرفی که درش بازه، نمی که برد میگرده نه برد نمیگرده
خب.
مثلا حالا یه نجس مایه هست و تبخیر میشه میره برد خب. یه برد نمیگرده
وقتی میره برد میره برد دیگه
برد. خب این ظرفی که الان خالی از نجسه متنجس هست یا نیست؟
بله این ظرفی که خالی از نجسه
برد. این که تعریف شما جامعه و
عین نجس
جامعه و
عین نجس که باشد ازاله عین به یکی از متطهرات باید باشه خود ازاله
خب.
اونجا در خم از باب یکی از متطهرات بود استحاله بود این استحاله نیست
خب. اول من برمیگردم اشکال هم داشت اون جاهای ظرفی که قبلا خیلی تمر بوده و با استحاله تمیز نشده با تبخیر پایین آمده بود درسته الان که این خمه که پایین خیلی شده بالا ها متنجسش هم باقی هست
بسیار این دیگه بسیار از اون دقت های عقلی
نه حاجب
عقلیه حالا عرف شما ماشاءالله است عقل اجازه بده شما می فرمایید برگشتیم به خلاخم اونجایی که قسمت بود که خمر به اونجا تماس داشت آمده پایین گفتم دو حالت بیشتر نداره یک ذرات و اجزاء خمر اونجا مواد هست اونجا اون مواد یا خمره یا خله این که معلوم خمره که نجسه اونو خمره دیگه بالا مونده و چیز تبدیل به خل نشد و اگر خل است که قطعا پاک شک درش نیست خل
خل نیست
خل نده یا پاک اما شما میگید که ممکنه آمده باشه پایین هیچ اثری هم نباشه اثری نه از خمر نه از خل اما خمر از اون منطقه عبور کرده و از منطقه‌ای که عبور کرده است ملاقات با نجس به عمل آمده این ملاقات با نجس را الان سؤال آقای موزهیم تقریبا همین بود منطقه ای را که ملاقات نجس به عمل آمده عبور کرده و الان فقه حکم میکنه که اون طاهره و این طهارت نمیشد مگر اینکه بگیم به تبعه اشکال شما اینه دیگه
همینی که شما توجه جواب
خب شما اشکال تا اینه دیگه
خب
الان جواب چی بشه من اشکال تا خواستم توضیح بدم شما اجازه بدید این اشکال شماست اون قسمتی بوده است که از اونجا آمده پایین خم و الان نه اثری از خم است و نه از خل شده است یه منطقه پاک این طهارت از کجا آمد طهارت از طریق استحاله آمد که استحاله منطقه زیر پوشششه و نجاست هم که نیست حکم نجاست هم راهی نداره جزو که این از راه تبعیت نخیر این هم طهارتش از باب تعریف متنجسه تعریف متنجس چه بود؟ متنجس عبارت است از شیئی که حامل نجاست باشد و اون نجاست ازاله اولیش به وسیله یکی از متحرات باشد آره همینجا اون تحقیق که شما کردید این تحقیق جواب از اون قطعا بالاتره روش بدید همین اینجا هم تطهیر به وسیله استحاله است چرا؟ چون عملیات استحاله از غلیان شروع میشد از اونجایی که اول پر بوده که میاد به تدریج عملیات استحاله است به واسطه عملیات استحاله که یک مطهر است برنا انجام شده و پاک است اما مسئله بعدی شک بکنید
برای متحر شعاری جاهای دگر رو تبعیت گرده
آلا ما اینجا عیبی ندارم
شیخ شاه آب را که وقتی میته در رو میفته وقتی نزح چاه میشه در رو پاک میشه اگر به اندازه نصاب نرسه
در باره
حتی اطراف چاه نگسه به نزح کامل
در باره
کامل شد او پاک میشه
در باره در باره طهارت دل و نزح چاه،
اطراف چاه،
اطراف چاه بحث پارسال بود، مفصل براتون توضیح دادیم. اونجا هم مسئله را طور توضیح دادیم که دست تطهیر به خود اون آلات و ابزار هم میرسد. شرحش اونجا بود. اگه خواستی پرنتشو
اعتبار کرده شاری
ببین شیخ العزیز، ما تابع یک دقت و بحث دقیق هستیم، نه یک بحثی که شهرت پیدا. فرمان شما کاملا قبول، خود حقیرم گفتم که چه؟ که بحث تبعیت در تطهیر یه بحث مشهوری، اما سید الاستاد آقای خویی فرماید تبعیت نیست، معیت است. شرحشو حقیر دادم، واشکافیشو من کردم که هر کجا به طور متعارف جایی که میگیم تبعیت معیت، که بدترین و پرپیچ و خمترین جاش خل و خم بود که به دقت اشکال کردید. احسنتم، جواب سوال خیلی خوب بود و جواب خوبتر گرفتید و تمام شد. مسئله چاه و خود اون آلات و ابزار اجمالاً به آب به مساس میگیرد و رشحات و قطراتی که بیرون هست شک بین طهارت و نجاستش واقع میشود. چیزی که شک در طهارت و نجاستشان بود اونم میاء بود، قاعده طهارت. این اجمالش معروف همون است که شما میگید، اما نظر تحقیق همان است که این حقیق نقل میکنم. حالا یه مسئله بسیار مهم و قابل توجه و اون این است که اگر غسلی و شستشوی به عمل آمد، اما درباره غسل اون نجس ما از سوی شرع بیان واضحی نداشتیم که این غسل مره است یا مرته، شک در تعدد و وحدت کردیم. مسئله بسیار مهم و قابل توجه هستش. اینجا چه کار کنیم؟ در این حالی که میدونیم غسل مراتب دارد، به مرتن واحده هست، مرتن هست، ثلاث مرات هست، سبع مرات هم هست، اینا آمده. اما جایی که نیامده شک میکنیم که مرته این است یا مره واحده کافیست، اینجا چه کار میکنیم؟ یه بحثیست مهم و قابل توجه. آقای دکتر فهیمی میخواه از نظر بکنه چی میخواه؟
که متوجه پرمشونه شدن در لزوم قصد مره یا مرته این
قصد نه، میگیم قصد مره واحده کافیست یا غسل رو تکرار کنی،
یعنی کفایت مره
یا کفایت میکنه مره واحده یا تکرار کنی. جاهایی که آمده که به نص عمل میکنه، جایی که فقط ازاله نجاسته و دستور بیان نشده چکار کنی؟ این خودش یه دونه است. درباره این بحث به حضور شما فرموده اند که مسئله از لحاظ اصل عملی امر دائر است بین استصحاب و قاعده طهارت. استصحاب نجاست بکنیم، نجس بوده قطعا، یک بار شما شستشو کردید، الان شک میکنید که طهارت حاصل شد یا نشد، استصحاب نجاست. این استصحاب به نظر شما استصحاب درستیه دیگه، درسته؟ بله؟ درسته؟ بله. بسیار خوب. این استصحاب سید الاستاد آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید استصحاب اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگه نخواهید شما استصحاب در مورد احکام کلیه رو یه مثال بارز براش پیدا کنید، اون مثال بارزش اینجاست. ایشان می‌فرماید استصحاب در مورد احکام کلیه الهیه جاری نیست. استصحاب در مورد حکم جزئی، بازم یه تذکری بدن برای شما برای ان الذکرا تنفع المؤمنین، این استصحاب در مورد حکم جزئی مگه جاری نمیشد؟ آره؟ جاری میشه. منتها این استصحاب رو که در مورد حکم جزئی هست استصحاب حکمی نمیگیم. چرا؟ چون در مورد حکم جزئی استصحاب موضوع دارد، استصحاب سببی میشود، به موضوعش جاری میشود. به تبع استصحاب حکمی هم اگر بگید عیبی ندارد. پس به ذهنمون بسپاریم استصحاب در حکم جزئی جاری است، که اگر به طور کلی نفی کنیم که استصحاب در موضوع جاری میشد، در حکم جاری نمیشد. اما حکم جزئی همیشه موضوع دارد و در موضوع که جاری کردیم سبب است نسبت به حکم، نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد. این تذکر بود. اما استصحاب در مورد احکام کلیه دو گونه است. یک گونش این است که شک در نسخ حکم میکنیم، شک در نسخ حکم، حکمی بوده الان شک داریم که اون حکم کلی باقی است یا نسخ شده. ایشان می فرماید و تحقیق هم همان است که استصحاب در مورد شک در نسخ جاری نمی شود. ظاهرش اینه که باید جاری بشود. این مسئله یادم نرد مختلط نشود با استصحاب احکام شریعت سابقه که صاحب کفایه میگه که او درسته. الان خب اون شرح کوتاه بدم براتون. استصحاب احکام شریعت سابقه شک در نسخ نیست، شک در امتداد حکم قطعا بوده، نسخ قطعا ندیدیم که آمده باشد، نیامده. شک داریم که اما حکم امتداد دارد تا شریعت ما یا امتداد ندارد، چون استصحاب ارکانش تمامه. صاحب کفایه میگه جاری میشود بنا به مبنای ایشان بلا اشکال هست، اما بر مبنای سید الاستاد اونجا هم خالی از اشکال نیست. فعلا ما بنای صاحب کفایه رو اعلام کردیم و به ذهن ما ثبت کردیم که استصحاب درباره احکام شرایع سابقه جاری است و کارش تمامه. اما
شریعت جدید اصلا
خیلی آدم خوبی است. در خوبیتون شک ندارم. اصطلاح نسخ و اصطلاح تجدید شریعت و پایان یافتن شریعت قبلی دو تا مطلبه، دو تا اصطلاحه. شما که میگید درست میگید، با اصطلاح تسامحی میگید و اصطلاح دقیقش این نیست. شریعت سابق نسخ نیست، نسخ معنایی دارد از خودش، شریعت سابق عمدش به آخر رسیده، تمام شده، مدتش رسید، نوبت به شریعت جدید. این پایان رسیدن عمد و اعلام شریعت جدید اصطلاحا نسخ نیست، اما احکام که بازم چون شما خیلی آدم خوبی هستید، قسمتی که فرمودید تمام احکام نسخ شده نیست عزیزم، قسمتی از احکام، کلیات، شرایع سابق با شرایع ما، با شریعت ما موافق است، محرمات و واجبات و محارم و ازدواج و و صوم و صلات و غیرها مشترکات هم زیاد هنوز هست. ببینید شما به ذهنتون بسپارید که استصحاب احکام شرایع سابقه بنا به مسلک صاحب کفایه بلا اشکال است، اما استصحاب نسخ درست نیست. اما استصحاب حکم در صورت شک به نسخ، نه استصحاب نسخ، قاطی نشد، شک در نسخ میکنیم، شک در نسخ اصلا منشأ بر استصحاب نمیشد. چرا؟ برای اینکه نسخ دو تا معنا بیشتر ندارد. یکی از معناهای نسخ که معنای حقیقی آن هست و ما ملتزم به اون معنا نمیتوانیم بشویم، معنای نسخ دیگه، معنای شرطه نیست. نسخ یعنی رفع حکم قبلی به دلیل اینکه رأی تبدل یافته، کامل نبوده، نقص داشته، منشأش ایناست، تبدل رأی، نقص و یا غیره و یا درک بیشتر مثلا گوینده و مبین، شارع نگم که جسارتی نشه. بنابراین نسخ اگر به معنای رفع باشد، این دیگه تعالی الله عن ذلک علوم کبیرا، ما قائل به نسخ به این معنا نمیتوانیم بشیم، محال است. حکیم متعال مطلبی را بگد بعد العیاذ بالله ندامتی و تبدل رأی پیش بیاد و رأی قبلی را باطل اعلام بکند، به معنی رفع که نسخ معنا ندارد. اما اگر نسخ را به معنی دفع بگیریم که بگیم احتمال دارد این حکم از سوی شارع بیاید، دلیلی که اینو بردارد، این دفع دیگه احتمال ورود بدیم، هنوز نیامده. اگر نسخ به معنای دفع باشد می شود شک در حروس، شک در حروس که مجرای استصحاب نیست. بنابراین استصحاب در احکام کلیه اگر منشأ شک ما شک در نسخ باشد، جا برای استصحاب وجود ندارد، چون استصحاب به معنی رفع محال و مستحیل است و به معنی دفع شک در حدوث است. اما استصحاب اگر منشأش نسخ نباشد، منشأش تغییر در قیود و حالات موضوع باشه، شک در قیود و حالات موضوع، این مسئله از خودش سه صورت دارد. در دو صورت آن که شک که در زمان غیر موضوع باشد استصحاب ارکانش تمام نیست. اگر منشأ ما زوال حالی از حالات موضوع باشد استصحاب جاری است. شرح کاملش ان شاء الله درس فردا بر سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.